بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم که مرحوم شیخ سرانجام دو چیز را که ان مسلم قرار دادن، اول این بود که گفتن عملی که عبادی است با اجرت گرفتن سازگار نیست، برای اینکه کسی که عمل عبادی را برای اجرت انجام بده ناگزیر در عمل اخلاص نخواهد داشت، عمل را برای خاطر خدا مخصوصا و اختصاصا انجام نداده، پس بنابراین تنافی بین اخذ و اجرت بر عمل عبادی با اصل از کنم عبادیت ثابته، و لذا میگوین حتی عمل مستحبم در صورتی که نفعی از عمل ناعد مستأجر نشود ایزن اونجا هم اجرت بر عمل عبادی جائز نیست. ایزن شیخ فرمودن به این که اگر یک عملی هم واجب عینی تعیینی باشه، گرچه توسلی، عملی که واجب عینی تعیینی باشد چون مقهور من الله و حتی اگر مکلف انجام نداد شارع او را حاکم باید او را الزام به انجام عمل کنه، بنابراین در شیعی هم که واجب عینی تعیینی است ایزن اخذ اجرت غلطه، زیرا هم نفعی به مستأجر نمی رسد و اکل مال به باطله، و هم اینکه این عمل مقهور من قبل الله و احترامی چنین عمل نداره. این گفتار شیخ بود. بعد موارد نقضی هم که وارد شده بود، مثل مثلا وصیی که متکفل امر امور مالی ایتامه، یا مثلا مادری که شیر لبا را به بچه میده که اینها واجب است و در این حال اجرت برش جائزه، در مقام جواب از این هم برمیاد میفرمایند که اما در مورد وصی اجرت نمیگیره در مقابل عملش و کسی هم با او اجاره ای نبسته، منتها اینه که وصی به خاطر نصوصی که در مقام وارد شده و اجماعی که ثابته که وصی چون عملش محترمه میتونه بگیره، بله میتونه مقداری بگیره، حالا اون چه مقداره در تعیین مقدارش هم فقها مشکل درست کردن و گفتن حد اکثر اجرت المصر را میتونه بگیره. شیخ میخواد بگوید که اینجا هم که اجرت جائزه با اینکه عمل بر وصی واجب عینی تعیینیه به خاطر نصوص خاصه و الا جائز نیست. در مورد مادری که به بچه شیر میده، میگه خب خداوند متعال گفته است که ان ارزعنا لكم فآتوهن اجورهن، این اجرت در حقیقت بهای پول لبنی است که مادر داره، نه اینکه دادن و شیر دادن برش اجاره بسته بشه، زیرا شیر دادن مادر به بچه اونم شیر لبا واجبه، پس اجرت بر شیر لبا نیست، بلکه این اجرت این بهای اصل شیری است که در پستان مادره و مملوک مادره، نه از باب این که اجرت بر عملی است که بر این زن واجب بوده. و همینطور عرض کنم که مثلا این شبیه کسی است که مضطر و بیچاره است، داره از گرسنگی میمیره، خب بر ما واجبه که برای حفظ حیات او به او قضا بدیم، اما در این حال گرفتن پول قضا جائزه و محظوری در اون نیست، اصل عمل واجبه. در هر حال مرحوم شیخ در صدرن و اصرار دارن به این که اگر یک عملی واجب عینی تعیینی بود، گرچه واجب توسلی باشه، اخذ اجرت با وجوب عینی تعیینی سازگار نیست. آری در واجب تخییری، چون که قدر جامع واجبه، حالا اگر مستأجری آمد اجیر را بر یکی از ادلهای واجب تخییری الزام کرد، اینجا میگیم بله مانعی نداره. مثلا به قول شیخ کسی میخواد دفن بشه، دو مکان برای دفنه، یک جا زمین رخوه است که آب میگره، پس فردا ممکنه جنازه این میت در فضای آبدار یا مرطوب قرار بگیره، و ممکنم هست که طرف دیگرم زمین سفتیه که این خطرات نیست. اینجا اگر در زمین عدل به خصوص امر کنه، اجرت بر این جائزه. چرا؟ چون اصل دفن واجبه، اما محل خاص واجب نیست، اجرت بر محل خاصه، و این منافاتی با وجوب اصل دفن نداره. دم و در واجب کفایی هم می‌فرمان به این که بله مانعی نداره که مستأجر اگر از اجاره اجیر نفعی ببره او را اجیر کنه، ولو اینکه واجب کفایی باشه. مثل اینکه دفن میت واجب کفاییه، اما من برای اینکه مبتلا به دفن نشم، میام شخص اجیری را بهش اجیر میبندم، وجدت میبندم برای اینکه بر مثلا این میت را دفن کنه و من دیگه از شر دفن کردم رها بشم. من یا بر مقدمات دفن مثلا پول بده و تعیین کنه، اینم مانعی نداره، ولی بر خود عملی که واجب تعیینی بشه، مثل جایی که منبر کفایه نبود و در شخص خاص متعین شد، گرفتن پول بر واجب به قول شیخ جائز نیست. و سرانجام کسی که سراسر مکاسب را مطالعه کنه، توجه میکنه که مرحوم شیخ دو چیز را مانع از اخذ اجرت میدنن، یکی عبادیت عمل با قصد اجرت و با اجاره تازگار نیست، دوم وجوب عینی و تعیینی نیز با اجرت گرفتن اجاره سازگار نخواهد بود. سرانجام برخورد میکنیم به اشکال بزرگی، و اون اشکال در همین واجبات نظامیه است. بالاخره در اجتماع نیاز هست به دفان، به قصاب، به خباز، به طبیب و غیر ذالک. خب اینها اگر واجبات عینی شدند آیا اجرت بر این جائز یا خیر؟ شیخ در مقام این برمیاد که بالاخره یک مفری پیدا کنه. از یک طرف گفت چیزی که واجب عینی توسلی باشه اجرت بر او ممنوعه، از طرفی هم که در امور نظامی نظام جامعه همه اشغال دخیل در برقراری نظام جامعه هست و از اون جا که اختلال نظام حرام و حفظ نظم و انتظام در جامعه واجبه، بنابراین هر کسی که به نظم حفظ نظام بر عمل او متوقفه، مثل قاضی، مثل طبیب، مثل مثلا خباز نجار، خب اگر اینطور شد باز پول گرفتن برای این حرامه. در صورتی که جامعه اگر در این امور پول نگیره اختلال میشه و به علاوه قول شیخ همه مبتلا به معاصی کبیره میشن، راه میکنن دنبال عمل نمیرن. لذا در مقام تفصی از این شبهه در مسائل نظامی که متعین بشه بر کسی یا حتی واجب کفایی باشه و تخلیه کنه شانه را از زیر بار مسئولیت، چون پول در کار نیست، چه باید کرد؟ آقای شیخ 7 وجه برای تفصی از این مشکل در مکاسب میگه و تنها وجه اول را که ادعای اجماع و سیره بر جواز گرفتن اجرت است این را رد نمی کنه. اما باقی وجوهی که برای رفع اشکال از واجبات کفاییه جامعه مسلمین ذکر کردن، همه اونها را خدشه می کنه که ما یک بچه او را شدیداً پسندیدیم که اگر بنا باشه به خاطر حفظ نظام اجرت گرفتن عمل واجب باشه، نگرفتن اجرت اختلال نظام لازم میاد و بعد که اون چه که واجبه اصل نظام حفظ نظامه، اما واجب نیست که مجان حفظ نظام بشه. نفس نظام می شود به الا اگر مجان بشه، از اون طرف اختلال نظام لازم میاد. حالا به هر حال با توجه به این مطالب شیخ میگوید برای واجبات که در جامعه و نظم جامعه او محتاج به این اعماله، راه تفصی که خود شیخ سرانجام میپذیره اینه که اجرت بر مقدمات عمل باشه. اجرت بر بخشهایی است که تعیین نداره. مثلا میگه طبابت بر شخص طبیب واجبه، زیرا اگر طبابت نکنه مریض میمیره و جانش از دست میره، در صورتی که حفظ جان مسلمان واجبه. اگرم به طبیب پول ندن پامشه ول میکنه از این شهر میره جای دیگه، چه باید کرد؟ میگه برای اینجا بیم پول را بر مقدمات طبابت بدیم. میگه آقا ممکنه که ما مریضی بیاریم بشیم بشی شما، ممکنه که جنابالی تشریف بیارید منزل. حالا تعینی نداره که حتما طبیب بیاد، این که دیگه واجب عینی نیست. میگه بله بیایم پول بدیم به طبیب برای آمدن به منزل، به الا برای تبابت که واجب عینی شده بر این آقا نمیتوانه پول بگیری. این را شیخ راه تفسی را من جمله مقدمات گفتن اجرت را بر نفس واجب عینی نگیره، بلکه اجرت را بر مقدمات عمل بگیره تا در نتیجه تنافی بین وجوب و اخذ اجرت نمانه. درست؟
چی؟
حالا بله، اینجا ولدهش میگه که در اینجا نه حق نداره بگیره، چون واجب بر طبیب که جلاش کنه و این رو از مرگ نجات بده. خب پس دیدیم و چکار کنیم؟ ایشون میگه خب راه حلش اینه که بیایم پول را بر مقدماتی که تعین ندارند، مثل که واسه کردم میره طبیب یا شما برید پیش طبیب، میگه خب آقای طبیب شما بیایید بریم، ما خدمتتون 100,000 تومان تقدیم می‌کنیم، عدل معالجه است که واجبه، پول را برای مقدمات می‌گیریم. این راه تفصیل خیر بر نتیجه میرسه سخن شیخ به تواب، که حالا به مناسبت این را محض کنیم که اگر کسی تواف بده دیگری را و اجرت بگیره آیا جائز املا؟ حالا سرانجام بحث ما به اینجا منتهی شد که شیخ بزرگوار بخواد بفرماید که اموری که منوط به قصد قربته و قوامشون قصد قدرت قربته و به قول منطقیین فصل عمل قصد قربت است و عبادیت، ایشون میگن اجرت با شیئی که عبادت سازگار نیست، زیرا این منافی با اخلاص، کسی که اجرت میگه به خاطر اجرت عمل را انجام میده، و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. به همین طور شیخ سرانجام می‌فرماید که وجوب عینی تعیینی نیز با دائی بودن اجرت هم سازگار نیست، زیرا عملی که واجب عینی و تعیینی بر کسی شد این عمل لله است و ملک او نیست، بلکه او مغفور بر این عمل، اجرت در مقابل این هم نامشروعه. سرانجام در نظام‌های اجتماعی متوسط میشه بعد اللطیا واللتی به این که بالاخره اجرت را در مقابل اصل عمل واجب قرار ندیم، بلکه بگوییم این اجرت بر مقدمات عمله، و یا احیانا اجرت در عوض از این امور از قبیل اجرت که عوض مالی است که انسان به مضطر گرسنه میده، طعام گرسنه ای که در شرف مرگ واجبه، اما در نهایت پول گرفتن جایزه، چون پول در مقابل اطعام نیست، بلکه این پول عوض طعامه. با این کیفیت در صدر که مرحوم شیخ مشکل را بردارن. خب برای ما در طول مباحث گذشته به عرض رسوندیم که به تبع استاد که نه عبادیت عمل تنافی با قصد قربت داره، حالا یا از اون چه که مرحوم شهیدی از قول آخون نقل میکنه که بگیم عبادیت خضوع و پول گرفتن برای خضوع محظوری نداره، یا از باب این که گفتیم که واجب توسلی وجوب هم با اخذ اجرت تنافی نداره، حالا بنا بر این مبنایی که ما گفتیم که نه اخذ اجرت با عبادیت تنافی داره، نه الزام توسلی با اخذ اجرت تضاد و تنافی و تناقض داره. اگر نظر استاد شد که بالاخره در ما هم تأیید کردیم، به خصوص فرمایشاتی که فاضل معاصر آقای آش جواد گفتن، دیگه مشکل برداشته میشه، نه وجوب مانع از اخذ اجرت و بنابراین نمور نظامی و انتظامی گرفتن اجرت ولو واجب عینی هم باشد مانعی نداره. پس نه وجوب مانع از اخذ اجرت و نه قصد تقرب، زیرا نگفتیم کسی که اجیر شده و میخواد نماز میت را ممثال ذالک را انجام بده، این که نیت کنه امر را لله بدون نیت که اون مستحق اجاره نیست، با نیت هم حصل المطلوب. حالا ولو این که محرک او بر اتیان عمل لله اجرت باشه، ولی اجرت سبب میشه که این آقا عمل را برای اطاعت امر انجام بده و بنابراین اجرت متعلق به یک شیئه و قصد قربت متوقف متقبم است. اصل عمل به قصد قربت و دیدیم بین اینها تنافی نیست. بیاره ولی میگیم بسیار خوب، این آقا مقهور از طرف شارعه و اگرم شارع حق نکرد یا حاکم شهر باید رو الزام کنه به این که این کار را بکنه. بسیار خوب، ما گفتیم اگر یادتون باشه در سای قبل که وجوب با اجرت منافات نداره، حرمت با اجرت منافات داره، چون معنی وجوب یعنی این در خارج تحقق پیدا کنه، تحقق پیدا کردن بر اساس حکم شرعی مانع از اخذ اجرت بر عمل نخواهد شد، چون تنافی نیست. بسیار خوب، واجبه یعنی باید در خارج تحقق پیدا کنه، مانعی نداره، عکس مال به باطل هم نیست، زیرا اینکه این پولی که میگیره در مقابل عمل او ملک مالک میشه. اینا دیگه بحث گذشته رو فقط اشاره کردم برای اینکه برسیم به مسئله طواف. خب شیخ می فرمان بین که همون طوری که گرفتن اجرت بر عملی که واجب بر اجیر است گرفتن اجرت بر او حرامه، همینطور چیزی که بر اجیر اگر واجب شد دیگه نمیتوانه به دیگری این عمل را هم بپردازه. یعنی همون طوری که عبادیت عمل منافی شد با قصد اجرت، اگر که منا شد که عملی را که برای خود شخص عبادی هست به دیگری هم واگذار کنه، این هم باطله. خب حالا سرانجام کسی که حج بر او واجبه باید طواف را هم انجام بده. خب این طواف هم واجب عبادی که در او قصد قربت معتبره و هم این که وجوب داره، هم وجوب است و هم تعبدیت. آیا میتوانه این طواف را در ضمن طواف دیگری انجام بده، یعنی اجیر بشه یک کسی را رو دوشش برداره او را طواف بده، ضمناً خودش هم در این عمل طواف قصد طواف نفس کنه؟ جناب عالی تشریف بودی در مکه، آقازاده حبشتاله ای داری که هنوز به سن بلوغ نرسیده و او را احرام بستی از میقات، آمدی در خانه کعبه، این بچه حال نداره که این هفت دور را شوت کنه. به رفیق میگی، آقا میگی من دارم طواف خودم را انجام میدم. میگیم حالا ما به جناب عالی 50,000 تومان میدیم که این بچه را هم رو دوشت بگیری و دور بدی و طواف کنه. آیا این عملی که ملک خود مستأجر است و خودش واجبه برش که انجام بده لنفسهی، میتوانه به دیگری هم واگذار کنه و از او پول بگیره یا نه؟ یکی از مباحثی که مورد بحث در این تنبیهات آخر که بنا بود آقای پهلوان اینا را هر روز بگنیسه و تکثیر کنه و نکرد، آیا در مورد این هم میشه در مورد طواف هم راه حلی پیدا کرد یا نه؟ اقوال مختلفی مرحوم شیخ نقل میکنن در مسئله که حالا من این اقوال اشاره کنم و بعد ببینیم که چرا حلی داره که بتوانیم مسئله را حل کنیم. عرض کنم حضورتون که شیخ میفرمند به این که لو هم از شرایع نقل میکنه، لو حمله حامل فی التواف امکن ان یحتسب کل منهما طواف نفس. شرایعی که گفته مانعی نداره، خودش طواف کنه، این بچه را هم روی دوشش بگیره، بچه هم نیت طواف کنه، خود این آقا هم نیت طواف خودش را کنه، مانعت الجمع نیست، به هر دو طواف خودشون را انجام دادن. این دا شرایع گفت. بعد مرحوم مسالک هم که شرحی داده بر شرایع شهید ثانی، اونجا گفتی که اگر حامل متبرع باشه یا حامل جعالتن، پدر بچه میگه با هر کسی این بچه من را دور بده طواف کنه 50,000 تومان مش میدم، این هم باش قرار خاص نیست، جعالتن میاد که داره خودش طواف میخواد کنه، بچه را هم برمیداره روی دوشش میگذاره به هفت دور طواف را میکنه. گفته در این صورت مانعی نداره که هم پول بگیره از طرف و هم این که عرض کنم حضورتون که طواف بده، طواف هم واقع میشه، از هر دو واقع میشه. اما اگر بنا شد که شهید ثانی میگه، میگه اما اگر اجیر کرده طرف را برای حمل بچه، میگه آقا من شما را 50,000 تومان میدم که این بچه را شما طواف بدید و واسه کنم که هفت دور دور خانه کعبه بگردید، میفهمد اگر حجیر شده دیگه حق نداره این آقای طائف برای خودش نیت طواف کنه. چرا؟ چون میگه به این که این حرکات هفت دور گشتن که میخواد بگرده، هر دور یه مثلا 100 قدم لازم بره، این 700 قدم و این حرکت ملک برای مستأجر شد، بنابراین چیزی که ملک مستأجره دیگه نمیتونه به دیگری اجاره بده، نمیتونه خودش مال را بگیره، این عمل عمل مال مردمه. پس اگر اجاره برای هم شد دیگه حق نداره که بعد نیت طواف خودش را کنه، چون طواف خودش هم همین حرکات دور کعبه، در صورتی که این حرکات را قبلا به دیگری فروخته با اجاره‌ای که به اولی داده. ولی اگر بناشه که خودش میخواد طواف کنه، بعد به کسی میاد میگه آقا شما که داری طواف خودت را میکنی، این بچه من را هم روی دوشت بگذار و هم تا هفت دورش را طواف کنه، این میگه این مانعی نداره. به هر صورت مقمال دیگر هم در مسئله موجوده تا ببینیم آیا راه حلی هست برای جمع بین طواف و اجرت ام لا. والحمدلله.